نهایت الدرایه جلد دو صفحه 467 تعلیقه 300 11 تیر ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم آخوند رحمة الله عليه در پایان بحث از لزوم فحص از مخصص مطلبی رو عنوان می کنند با این عنوان ایقاظون و غرض ایشون از این عنوان این هست که فرق لزوم فحص در بحث عموم و لزوم فحص در بحث اصول عملی چیه، جایگاهشون چطور هست. ایشون قائل به فرق هستند نسبت به جایگاه فحص در این دو مسئله. در بحث عموم عمل به عام و فحص اونجا نظرشون این هست که حجت و مقتضی وجود داره و فحص جایگاهش این هست که در واقع بحث از مزاحم حجته. در واقع بحث و فحص میاد رفع مانع میکنه تا اون مقتضی اثر خودش رو داشته باشه، ولی در بحث اصول عملیه مثل حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان اگر فحص نشود اصلا اونجا بدون فحص ما مقتضی نداریم، اصلا حجت نداریم. حالا تعبیر مرحوم آخون این هست که در مقام فحص در واقع فحص از مزاحم حجته و در اون بحث اصول عملیه براءت عقلی، اونجا اصلا بدون فحص ما حجت نداریم، مقتضی نداریم. پس در بحث اصول عملیه جایگاه فحص به مثابه جایگاه مقتضی هست، میاد مقتضی رو برای ما فراهم میکنه، به نحوی که اگر فحص نباشه اصلا مقتضی حکم عقل به براءت وجود نداره. ولی در بحث عموم، در بحث خودمون، اینجا فحص و بحث اینها میان در واقع فحص از مزاحم مقتضی، فحص از اون مانع خواهد بود به این نحو. پس میان این دو مسئله از این نظر فرق وجود داره. در مقام ما اگر فحص نشود اون عدم المانع احراز نمیشه، نمیتونیم حکم به عدم مانع کنیم. در اون بحث اصول عملیه اگر فحص نشود اصلا با مقتضی براءت نداریم. تعبیر ایشون این هست در کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 227: ایقاظون لا یذهب علیک الفرق بین الفحص ها هنا و بینه، یعنی بین الفحص فل اصول العملیه، حیث انه ها هنا اما یزاحم الحجه. فحص در واقع انه، یعنی فحص در مقام با بحث از مزاحم حجت، به خلافه هناک در بحث اصول عملیه، فانه بدون شن چنین است که بدون فحص لا حجت، اصلا حجتی وجود نداره، مقتضی وجود نداره. ضرورت ان العقل بدونه، یعنی بدون الفحص، یستقل به استحقاق المؤاخذه علی المخالفه. اینجا میگوید که اگر تو مخالفت کردی مستحق عقابی، نه اینکه حکم کند به قبح عقاب، نه خیر، حکم به استحقاق مؤاخذه میکنه اتفاقا. فلا یکون العقاب بدونه، لا یکون بلا بیان، اینجا دیگه عقاب بلا بیان نیست، لا یکون المؤاخذه علیها من غیر برهان. و نقل، بله، نسبت به براءت نقلی یا استصحاب لا تنقض الیقین به ظاهر مطلقه، رفع ما لا یعلمون، چه فحص بشه چه فحص نشه، لا تنقض الیقین به شک، چه فحص شود چه فحص نشود. ولی چون اجماع، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول داریم که این اطلاق مقید هست به خصوص فرض فحص، بنابراین مجالی برای تمسک به این اطلاق نیست. و نقلو و این دل علی البراءه اول استصحاب فی مورده ما مطلقا، چه فحص شود چه فحص نشود، الا ان الاجماع بقسمیه الا تغییدهی به تغیید اطلاق یا تغیید مورده ما به صورت فرض، به فرض فحص، به صورت فحص. اینجا ففهم مرحوم محقق اصفهانی در این تعلیقه شریفه 300 میان این فرق مرحوم آخون رحمت الله علیه رو مورد بررسی قرار میده. میفرماید که ما در صورتی میتوانیم بگوییم که فحص، در واقع فحص اما یزاحم الحجه هست، ناظر به مقام مانع هست نه مقام مقتضی، در صورتی که مقتضی در اینجا تام بوده باشه و ما مقتضی رو تام بدانیم. اگر مقتضی وجود داشته باشه اینجا، بله، ما میتوانیم بگوییم که فحص در واقع فحص از مانع و معارض خواهد بود. و اینجا وضعیت دلالت مثل وضعیت سنده، یعنی چطور در بحث از سند اونجا حجیت خبر واحد خب مقتضی برای حجیت وجود داره، مثلا عموم آیه نبع اطلاق اونها وجود داره، و اگر فحص میکنیم فحص از مزاحم و معارض هست در ناحیه سند، در ناحیه دلالت هم اینجا مقتضی وجود داره و ما اگر فحص میکنیم فحص از معارض و مانع هست، چون طبق اون بیان مرحوم آخون عام ما در معرض تخصیص هست. حالا البته مقتضی چیست بحث ادامه داره، ایشون تبیین میکنه میخواد همین رو بحث کنه. پس حالا به عنوان یک صورت اجمالی از بحث رو به همراه داشته باشیم، کلام مرحوم آخوند رحمت الله علیه در صورتی تام هست که واقعا اینجا مقتضی تام بوده باشه و این بحث و فحص بیاد بحث از معارض و فحص از معارض و مانع باشه، مثل سند. در سند هم چطور عموم آیه نبع اطلاق او عموم آیات ادله حجیت خبر واحد میاد سند رو برای ما درست میکرد، مقتضی برای حجیت بود، بحث از مانع میکردیم معارضی وجود داره یا نه، اینجا هم همینطوره. این یه بخش از کلامشون. پس کلام مرحوم آخوند مبتنی بر این مبنا هست. حالا ببینیم این مبنا رو می توانیم تمام بدانیم یا نمی توانیم تمام بدانیم. میفهمند هازا این طبع آل البیت ظاهرا اشتباه چاپی هست، باید باشه مبنیون یا مبتنن، که یه نمونه دیگه هم داشتیم در صفحه 464 سطر 2 اونجا داشت معنهون، که اونجا در طبع قدیم نهایه اونجا مبنیون داره، اینجا هم باید ظاهرن مبنیون باشه. حازام یعنی این فرق مرحوم آخون که اینجا فحص در واقع فحص از معارض هست، مانع هست، نه اینکه فحص در واقع بیاد مقتضی رو تمام کنه برای ما. مبنیون علی تمامیت المقتضی هنا، یعنی تمامیت المقتضی بدون الفحص، بدون فحص مقتضی حجیت تمام بوده باشه، این دلالت رو برای ما حجت کنه. فیکون ال یعنی مقتضی اعتبار دلالت، مثلا فیکون البحث عن المانع والمعارض، فیکون البحث عن المانع والمعارض و عن امتیازه عن غیره، امتیاز عطف به اون المانع هست، یعنی فیکون البحث عن امتیازه عن غیره اینجا، یا عطف خود بحث باشه فیکون امتیازه عن غیره، اینجا امتیاز مقام ما از غیر دیگه مشخص هست، بله ممتاز هست، همونطوری که مرحوم آخوند فرمود. یا میتونیم عطف به مانع بگیریم فیکون البحثان امتیازه عن غیره. چطور لکون هذا المقتضی الخاص، این مقتضی خاص، حالا مطالب بحث های گذشته انشاءالله در ذهن دوستان هست، اون فرمایشات مرحوم آخوند در جلد مرحوم محقق اصفهانی در جلد 6 نهایی صفحه 349 و 350 که ظهور ذاتی داشتند، ظهور فعلی داشتند، کشف نوعی از اراده جدی داشتند و حجیت کشف نوعی داشتند، اون تو ذهن شریف باشه. لکونه چطور تمام هست؟ لکون حازل مقتزل خاص فی معرض المانه، همونطور که مرحوم آخون فرمود اون معرضیت رو مطرح فرمودن. فیکون حال دلاله علی السند، فیکون حال دلاله حال السند، حال دلالت حال سنده. چطور در ناحیه سند اگر ما فحص از معارض فحص کردیم، فحص از معارض و مانع هست، بخوام بدونیم معارض وجود داره یا نه. اینجا هم همینطور فحص از معارض به تعبیرشون، اما یزاحم الحجیه. فکما ان، توضیح میفرماید، فکما ان مجیء المعارض فیه، یعنی در ناحیه سند، یؤکد الحجیت. اونجا حتما در ذهن دوستان هست که هر دو حجت شعنی را دارند، یعنی به لحاظ اون عمومات دلیل اعتبار سند شامل هر دو میشه. منتها اگر مثل اخبار علاجیه را قبول داشتیم، میایم میگیم مثلا اعدل هما، خبر اعدل، افقه ممانند او، او حجت به فعلی هست، حجتش به فعلیت میرسه و اون مانع هست از اینکه دیگری حجتش به فعلیت برسه. فکما ان مجیء المعارض فیه یؤکد الحجیت و یکون من باب تقدیم اقوال حجتین الا از افهما کذالک فیها، یعنی فی دلاله. این بخش نخست این تعلیق. در بخش دوم ایشون فهمت، نه ما نمیتونیم حال دلالت رو حال سند بگیریم و نمیتونیم فحص رو در بحث عمومات، فحص از مخصص رو ناظر به اما یزاحم الحجه به تعبیر مرحوم آخوند، ناظر به مانع و معارض و اینها بدانیم. نه خیلی، در رابطه با سند بله، ما اونجا عموم و اطلاقی داریم، اون عموم و اطلاق در مقام اثبات مقتضی هستند برای حجیت. مقتضی هم که میگیم مقتضی در مقام اثباته، پس مقتضی وجود داره. مثل اخبار علاجیه میان و حجیت فعلیه رو به اون سند دارای مزیت اختصاص میدن و اون سند دارای مزیت مانع میشه از این که حجیت در طرف مقابلش به فعلیت برسه، پس مقتضی در مقام اثبات تامه. ولی در بحث دلالت در مقام اثبات حجیت دلالت و ظهور، اینجا ما عموم و اطلاق نداریم که بگیم عموم و اطلاق میاد هر دو دلالت رو، چه دلالت ارزم به حضورش، دلالت عام رو، حالا همون دلالت عام رو، دلالت عام رو شامل میشه. به تعبیری روشن‌تر، ما الان نسبت به دلالت عام دو حالت داریم. یکی بگیم این دلالت حجت هست مطلقا به نحو عموم، چه فحص شود و چه فحص نشود. یکی این هست که نه، بگیم این دلالت حجت هست برای خصوص بعد الفحص، بعد البحث، که بعد بگیم اینجا نسبت به دو حالت عموم و خصوص مقتضی وجود داره. فقط در جایی که عرضم به حضور شما فحص نشود، مثلا مانعی هم وجود داره، اینجور نیست. دلیل ما، دلیل بر اعتبار دلالت، چیزی جز بنای عقلا نیست. بنای عقلا این چنین نیست که دو حالت براش تصویر بشه، بگیم که یعنی بگیم به تعبیرشون دو بنا داریم، یک بنای عقلا بر عموم، یک بنای عقلا بر خصوص. بعد اینجا بیایم چه کنیم و اما یزاحم الحجه، و اگه به نحو عموم هست پس مقتضی وجود داره، و اونجا به نحو خصوص بیاد مزاحم و مانع بشه و اینها، که فحص رو ببریم نسبت به جایگاه مانع و معارض. بنابراین اینجا چون دلیل اعتبار دلالت بنای عقلا هست، اینجا ما دو بنای عقلا به نحو عموم و خصوص نداریم. بگیم بله به نحو عموم هست پس مقتضی وجود داره مطلقا، و اونور به نحو خصوص هم یک بنای دیگر هست، این مزاحم باشه مانع رو بخواد بگه چه، او این راه نداره. بنای عقلا بر عمل به ظهور هست، یک بنا بیشتر نیست. بنای عقلا بر عمل به ظهور، اونم یا به نحو مطلق یا به نحو مقید و برای خصوص بعد الفحص. چنین نیست که بگیم دو تا بنا هست، یکی به طور مطلق میاد ظهور رو حجت میکنه، دلالت رو حجت میکنه، و دیگری میاد در جایی که مخصصی وجود داره این دلالت عام رو مثلا حجیتش رو از بین میبره، نفی میکنه. نه اینجور نیست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم اینجا فحص جایگاهش این هست که اما یزاحم الحجه، ناظر به مقام مانع و معارض هست، پس حال دلالت حال سند نیست. ازا میفرماید در بخش دوم این تعلیقه میفرماید و تحقیق و خلافه، تحقیق خلاف این مطلب هست. اول فرمایش مرحوم آخون رو داشتیم، فرمایش مرحوم آخون رو ایشون در بخش نخست اومدن مبتنی بر این مبنا کردن که مقتضی تام باشه، بعد حالا میفهمن و تحقیقا خلافا. از دلیل الحجیه فی السند هو العموم والاطلاق، اون عموم اطلاق لفظیه. فیکون المقتضی فی مقام الاثبات تاما، پس مقتضی حجیت در مقام اثبات تامه. این فی مقام اثبات دیگه تصریحه که این مقتضی که داره میگه مقتضی مقام اثباته. و دلیل و ترجیح الاعدل به طور مثال، مثلا این دلیل، دلیل الحجیت الفعلیه فی ذلمزیه، میگه سند ذلمزیه حجیتش فعلیه و مانع می شود از این که حجیت در طرف مقابلش به فعلیت برسه. این مال بحث سند. ولی به خلاف دلالت، منظور از دلالت همون ظهور هست، یعنی حجیت ظهور. فإن دلیل اعتبارها، دلیل اعتبار دلالت یعنی اعتبار حجیت ظهور، فإن دلیل اعتبارها بناء العقلا. حالا آیا دو تا بنا داریم؟ یکی به نحو عموم بگه دلالت عام حجت هست مطلقا، چه مخصصی باشه چه مخصصی نباشد، چه فحص شود چه فحص نشود، و یک بنا هم بگه در خصوص جایی که فحص شود این دلالت حجته، یا بگه در جایی که مخصص وجود دارد این دلالت حجت نیست. بعد بگیم پس مانع وجود داره از حجیت دلالت در جایی که فحص نشود. بیاییم همون حرف که در ناحیه سند زدیم اینجا هم بذاریم، میفهمد نه ما دو تا بنا نداریم. ولا معنا لا یتصور لبناعین، معنا نداره ما دو تا بنا داشته باشیم به نحو العموم و الخصوص. آخه بنای عقلا برای اون جری عملی خودشون هست، معنا نداره دو تا بنا داشته باشن. ولا معنا لبناین منهم مثلا من الاغلا، متصور نیست اصلا این قضیه است که قیاسات ها معها. ولا معنا لبناین به نحو العموم و الخصوص، این به نحو العموم یعنی چه فحص شود چه فحص نشود، بگه دلالت عام حجت است، ظهور عام در عموم حجت است مطلقا چه فحص شود و چه فحص نشود، ول خصوصش این هست بگه نه دلالت عام و ظهور عام در عموم حجت هست در خصوص جایی که فحص شود، پس در جایی که فحص نشود مثلا به فعلیت نمیرسه. یا عموم و خصوص رو، البته این معنایی که تقدیم شد آنفن برابر با ادامه و هماهنگ با ادامه عبارته، میشدم گفت عموم و خصوص یعنی دلالت عام معتبر هست، حجت هست، یعنی مقتضی رو داره چه مخصصی باشد چه مخصصی نباشد، ولی خصوص میگه که در جایی که مخصص نباشد حجته، یا در جایی که مخصص وجود دارد از حجیت ساقطه، مثلا اینجور که بگی مقتضی هست پس مقتضی در هر عامی وجود داره، فقط اگر مخصص آمد مانع وجود داره. نه اینجور نیست، تا حرف مرحوم آخون درست در بیاد پس فرمایش مرحوم آخون درست از آب در نیومد، این در واقع اشکاله، این بد تحقیق اشکال مرحوم آخون میشه. چرا لا معنا از البناء، چون این بنا بنا عملیه، یا این است یا آن است، یا به نحو عموم و مطلق یا به نحو خصوص و مقیده. از البناء العملی هو عملهم، بنا عملی همون عملشونه، هو عملهم علی طبق ظهور، طبق ظهور فعلی دیگه، اصطلاح رو دارید دیگه. و هو این عمل بر طبق ظهور، اما علا طبقه مطلقا، طبق ظهور است مطلقا چه فحص شود چه فحص نشود، او بعد الفحص اما ینافی، پس بالاخره یا مقتضی وجود دارد دیگه جا برای مانع نیست، اگر گفتیم علا طبقه مطلقا دیگه موی زاحم الحجه دیگه معنی نداره، یا نه میگیم خصوص بعد الفحص تازه بنا هست پس اصلا مقتضی وجود نداره. چرا میگید اما یزاحم الحجه، تعبیر مانع میکنید. پس فرمایش مرحوم آخون در این فرق درست نیست، هم تو بحث اصول عملیه هم تو بحث عام فحص جایگاهش مال مقتضی هست، مقتضی در مقام اثبات، چون تعبیرش این بود که فی مقام اثبات، المقتضی فی مقام اثبات. اینم بخش دوم این تعلیق. بخش سوم یه استدراک و اون این هست بیایم تصویر کنیم مقتضی و مانع رو در باب ظهورات، و همون فرقی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه بیان داشتند رو قبول کنیم با یک استدراک، منتها مقتضی رو مقتضی به معنای اثباتی نگیریم، مقتضی رو مقتضی به معنای ثبوتی بگیریم. میگیم این بنای عقلا برآمده از یک داعی هست و مقتضی رو به معنای باعث و داعی بگیریم، باعث داعی علت قایی، قایت عقلا از این بنا اون چیزی که عقلا رو بر این داشته که عمل کنن بر طبق ظهور، خود ظهور، ظهور فعلی او مقتضیه. اینجور این مقتضی، مقتضی در مقام ثبوته. اگر ما مقتضی رو در مقام ثبوت بگیریم این ظهور وجود داره، ظهور فعلی وجود داره، بنابراین که مخصص نیاد مخصص منفصل نیاد حدم ظهور کنه با حفظ این مبنا. دیگه بحثا بود سابق دیگه در بحثای گذاشته اخیرا. پس اینجا این ظهور وجود داره، چه مخصصی وجود داشته باشد چه مخصصی وجود نداشته باشد، چه فحص شده باشد چه فحص نشده باشد. بله این ظهور طبق همون مطالبشون در جلد 6-350 صفحه 350 طبق اصل اغلایی میخواد کاشف نوعی از اراده جدی باشه. اینجا این کشفش از اراده جدی یا نه حجیت این کشف نوعیش، اینجا به فعلیت نمیرسد مگر اینکه مانع وجود نداشته باشه. پس اگر مانع وجود داشت اینجا اختلال پیش میاد، اختلال حالا یا در کشف نوعی از مراد جدی یا در حجیت کشف نوعی، چون کاشف اقوا اومده که در بحث‌های اخیر هم داشتیم دیگه، متعددی مطلب رو تقدیم کردیم. پس اگر این باشه اینجا فرمایش مرحوم آخوند درسته. نعم، پس بخش سوم این تعلیقه این هست، نعم المقتضی، اما مقتضی فی مقام اثبات نگیریم که همون دلیل حجیت و اعتبار باشه، بلکه به معنی الباعث علا بناء العقلا به ذات، باعث به ذات، به ذات رو یک احتمال درش هست که به ذات رو در مورد بالعرض یعنی اون چیزی که حقیقتاً باعث هست، اسناد حقیقی بهش بدی، باعث حقیقی. به معنی الباعث علا بناء العقلا به ذات، به ذات قید باعث باشه، منظور از به ذات هم در مقابل بالعرض یعنی باعث در حقیقت در مقابل باعث بالمجاز. نعم الباعث علا بناء العقلا به ذات هو الظهور، این ظهور، این عبارت لیزه یه مقدار دقت میخواد، هو الظهور ظهور فعلی. و این رو اضافه کنیم که مخصص منفصل او حادم ظهور فعلی نیست، چون فهمون الاستحالت الانقلاب یستحیل انقلاب الواقع اما وقع علی، متعدد داشتن در فرمایشاتشون اشاره هم شد. نعم المقتضی به معنی الباعث به ذات علا بناء العقلا هو ظهور الفعلی و فعلیته تتبع عدم المانع، این فعلیت تابع عدم مانع هست. این فعلیت حالا اینجور میشه گفت چون دو مرحله داشتن، یکی کشف این ظهور فعلی، کشف نوعی از اراده جدی نسبت به اون معنا، یکی هم بحث حجیت. حالا فعلیت با هر دوتاش میسازه. در جای دیگه مرحوم حق اسمانی نظر مبارک خودشون رو بیان دارن که اینجا مخصص حالا کدوم هست، آیا نسبت به کشف اختلال ایجاد میکنه یا اینکه نه نسبت به اون حجیت اختلال ایجاد میکنه. در جای دیگه در سایه مجلدات دارن از نهایه. بنابراین اینجا نعم با این استدلال فرمایش مرحوم آخوند درسته، تصویر کردیم مقتضی و مانع رو در باب ظهورات، ولی مقتضی رو به چی گرفتیم؟ مقتضی رو، مقتضی به معنای اثباتی یعنی دلیل حجیت نگرفتیم، مقتضی رو مقتضی ثبوتی معنا کردیم. اینجور این بخش سوم این تعریف. اما بخش چهارم، بخش چهارم در واقع اشکال هست به همین تصویر مقتضی ثبوتی، یعنی اگر اینجور اشکال میکنه، یعنی اگر بنا باشه ما مقتضی رو مقتضی ثبوتی معنا کنیم نه مقتضی اثبات یعنی دلیل اعتبار. اینجا دو تا اشکال متوجهه. یکی اینکه خب حالا ما تصویر کردیم مقتضی و مانع رو در رابطه با باب ظهورات، ولی خب همین مقتضی و مانع در باب اصول عملی هم هست. اگر بنا باشه ما مقتضی رو مقتضی ثبوتی معنا کنیم، خب در باب اصول عملی هم میتونیم بگیم که اونجا مقتضی و مانع وجود داره و فحص در واقع جایگاهش میفته نسبت به اون مانع. پس فرقی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه میان فحص در باب ظهورات با فحص در باب اصول عملیه گذاشتن، این فرق ناتمام میشه. پس اشکال اینه، یه اشکال اینه. میفرماد ولعل، این اشکال اول که میشه بخش چهارم این تعلیقه شریفه. ولعل مثلهو، مثل همین حرف یعنی مقتضی به معنای ثبوتی، مثلش، حالا مطلب باز میشه اینجا. خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در صفحه 467 پاورقی شماره 4 اونجا تعلیقه دارند. ولعل مثلهو ممکن الجریان فی الاصول العملیه، ولعل مثلهو ممکن الجریان فی الاصول العملیه. چطور؟ حیث، یعنی فرق مرحوم آخون ناتمومه. حیث ان عدم قیام الحجه علی الواقع، اگر حجتی بر واقع بر تکلیفی قائم نبود، این مقتضی لحکم العقل به قبح العقاب. این یک. از اون ور مانع وجود داره، الا ان کون الحجه به حیث لو تفحص عنها لزفر بها، این مانع عن الفعلیه، مانع می شود که این حکم عقل به فعلیت برسه. حالا این مانع عن الفعلیه منعش به چه نحوه، این طلبتون در اون حاشیه مرحوم محقق اصفهانی انشاءالله. بنابراین فالفحص انما هو لتحقیق عدم المانع در باب اصول عملیه، لا لاثبات المقتضی. پس در هر دو مسئله، هم در مسئله ظهورات هم در مسئله اصول عملیه، فحص جایگاهش جایگاه تحقیق عدم مانع. اینجور. خب اینجا این سوال پیش میاد که چطور میشه ما خود عدم قیام حجت بر واقع رو مقتضی بگیریم؟ میفهمید مطلب واضحه. و اما ان المقتضی، پس فحص که شد برای تحقیق عدم مانع، مقتضی رو شما چطور دارید؟ میگه و اما ان المقتضی نفس و عدم الحجه، این نفس و عدم الحجه همون عدم قیام الحجه علی الواقع هست که دو سطر قبل داشت. این مقتضی یعنی مقتضی حکم عقل، ان المقتضی لحکم العقل در باب جریان اصول عملیه، این مقتضی که خود عدم حجت بر واقع بوده باشه، بر تکلیف بوده باشه، این مطلب چطور هست؟ و واضح به بداهت میگذرونن، شاهدن میارن. و لذا لو لم یکن حجتون فی الواقع، اگر از مولا، حالا این نفس و عدم الحجه قبلا هم محضر مبارک تقدیم شد، وقتی نفس رو میگن، صرف رو میگن، مجرد و کذا میگن، دارن کف کار رو نگاه میکنن. زائد رو میخواد نفی کنه، سطر بعد داره لا انه یتقوم، اون داره عجله نفرمایید. حالا شاهد برای این حرف اینه که ما الان مقتضی رو که انه یک عدم محمولی گرفتیم، عدم قیام حجت گرفتیم، نه عدم نعتی. شاهدش چیه؟ ولذا لو لم یکن حجتون فی الواقع حقیقتن کان مقتضی حکم العقل ثابتا، مقتضی حکم عقل اینجا ثابت هست، در حالی که اگر ما مقتضی را اون عدم نعتی که در ادامه عبارت هست ببینیم، اگر مقتضی رو به اون معنا بگیریم، اینجا نباید بگیم حکم عقل ثابته، در حالی که بالبداهه میگیم حکم عقل ثابته. خب اما ان المقتضی نفس و عدم الحجه فوازم، لا انه، نه اینکه، لا انه شان چنین باشد که یتقوم وجود المقتضی، مقتضی حکم عقل عبارت بوده باشه، از متقوم بوده باشه به دو امر، به وجود الحجت الواقعیه یک، و کونها به حیث لم یزفر به حالا و تفحص عنها دو. بگیم مجموع این دو امر وجود حجت واقعیه و این که به گونه ای باشد که اگر فحص شود به آدم دسترسی حاصل نشود، این تازه مقتضی باشه. نخیر، این نیست. ولی فتعمل داره. این اشکال اولیشون. اشکال دوم این هست که نسبت به اون نعم، خب شما اومدید مقتضی رو مقتضی ثبوتی گرفتید، در حالی که ظاهر کلام مرحوم آخون این هست که مقتضی مقتضی اثباتیه. ما ان المراد من العباره، عبارت کفایه، کما هو ظاهر که روشن هست، تمامیت المقتضی فی مقام الاثبات. فی مقام اثبات یعنی چی؟ اون مقام دلیل اعتبار، مقام دلیل حجیت. بنابراین اگر بخواهیم مقتضی رو به معنای ثبوتی بگیریم تا تصویر کنیم مقتضی و مانع رو در باب ظهورات، این نگاه با ظاهر عبارت مرحوم آخوند رحمت الله علیه نمی سازه. وجه استظهار که فرمود ما ان المراد من العباره کما هو الظاهر، شاید اون چیزی که مد نظر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه قرار گرفتین هست. یکی این که ذیل کلام مرحوم آخون رفته سراغ دلیل نقلی براءت استظهار، فرمود و نقل و ان دل، پس داره دلیل اعتبار براءت رو بررسی میکنه. چون که اون ان العقل، ضرورت ان العقل بدونه، باز داره دلیل اعتبار اون براءت عقلی رو بررسی میکنه. پس این نشون میده که داره بحث از مقتضی در مقام اثبات میکنه. خود تعبیر انه ها هنا اما یزاحم الحجه، شاید از این هم استظهار بشه که بله یزاحم الحجه یعنی مانع حجت، پس حجت هست، پس یعنی مقتضی وجود داره، یعنی مقتضی برای حجیت در مقام اثبات وجود داره. اما یزاحم الحجه، مانع از حجیت در مقام اثبات آیا هست یا آیا نیست. حالا البته این ممکنه خودش محل خدشه باشه، جای این قلت قلتی داشته باشه و اون استظهار ازش مشکل باشه، ولی این ذیل عبارت که براءت عقلی و براءت نقلی رو ایشون دلیل اعتبارش رو آورده، این شاید شاهد خوبی باشه برای استظهار مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. والحمد لله رب العالمین.